سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه مایکروفون از شماست را خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرد که پس از 10 اکتبر در درگیری‌ها میان نیروهای پاکستان و طالبان افغان دست کم 18 نفر کشته و بیش از 360 تن دیگر زخمی شدند. یونما امروز با پخش اعلامیه گفت که در این درگیری‌ها از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان هم گزارش شده. بر اساس بیانیه در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار دست کم 17 غیر نظامی کشته و 346 تن دیگر زخمی شدند که به گفتهش این بالاترین آمار تلفات غیر نظامیان در جانب افغانستان است. یونما همچنان کشته شدن یک غیر نظامی و زخم برداشتن 15 تن دیگر را در مناطق مرزی ولایات پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند تایید کرده است. در یک خبر مربوط، والکر تور، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، از برقراری آتش بس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده. بر اساس گزارش‌ها تا کنون دو طرف آتش بس اعلام شده شب گذشته را رعایت کردند. آقای تورک از طرف‌های درگیر خواسته تا از آسیب رساندن به غیر نظامیان بپرهیزند و به تداوم آتش بس پایبند بمانند. در همین حال وزارت خارجه چین اعلام کرده که پیکینگ آماده است در بهبود روابط میان کابل اسلام آباد نقش مثبت ایفا کند. بر اساس گزارشات درگیری میان دو کشور زمان آغاز شد که طیاره‌های بی‌سرنشین پاکستان به کابل و پکتیکا حمله کردند. پس از آن نیروهای طالبان مواضع اردوی پاکستان را در امتداد خط دیورند هدف قرار دادند. طالبان در ولایت بادغیس یک فرد را در محضر عام اعدام کردند. ستر محکمه حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد که این فرد به اتهام ارتکاب 2 قتل به اعدام محکوم شده بود و در استادیوم مرکز قلعه نو در حضور هزاران نفر یکی از بستگان مقتول او را 3 بار با شلیک گلوله هدف قرار داد. در بیانیه آمده که این فرد به دلیل قتل یک مرد و همسرش قصاص شده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 این 11 مورد اعدام در محضر عام در افغانستان است. در ماه اپریل سال جاری میلادی گروهی از کارشناسان ملل متحد از طالبان خواستند که اعدام‌ها و تمامی مجازات بدنی را در افغانستان متوقف کنند. قرار است امروز یک پناهجوی افغان که در جرمنی به دلیل حمله با چاقو به چند کودک خردسال متهم شده در محکمه حاضر شود. این حمله سبب افزایش واکنش ها و حساسیت ها در نسبت به پناهجویان در جرمنی شد. حادثه در 22 جنوری در یکی از شهرک های ایالت بایرن رخ داد، زمانی که متهم در یک پارک و در حضور 2 معلم با چاقو به 5 کودک یک کودکستان حمله کرد. نیروهای پلیس او را در همان محل بازداشت کردند. بر اساس قوانین جرمنی هویت کامل این مرد 28 ساله فاش نشده و تنها او با نام انعام الله معرفی شده. گزارش حاکی است که او سابقه طولانی بیماری روانی دارد و ارزیابی دکتران نشان می‌دهد که به دلیل وضعیت روانیش از نظر حقوقی نمی‌توان او را مسئول جنایی دانست. و اسرائیل اعلام کرد که تاریخ بازگشایی دروازه رفح در مرز مصر و غزه بعداً اعلام خواهد شد و در حال حاضر این گذرگاه تنها بر روی رفت و آمد مردم باز می شود. اداره نظامی اسرائیل که امور غیر نظامیان در مناطق فلسطینی را زیر نظارت دارد، امروز در بیانیه گفت پس از آن که اسرائیل و مصر آمادگی‌های لازم را برای بازگشایی رفح تکمیل کنند، این گذرگاه فقط برای عبور و مرور افراد باز خواهد شد. در بیانیه تاکید شده که اجازه انتقال کمک‌های بشردوستانه از طریق رفح داده نخواهد شد، زیرا در هیچ مرحله توافق در این زمینه صورت نگرفته. اسرائیل افزوده که کمک‌های بشردوستانه از مسیرهای دیگر به نوار غزه ارسال خواهد شد. گذرگاه رفح مهمترین مسیر استراتژیک ورود به غزه برای جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود و نهادهای خیریه جهانی امیدوارند که از این مسیر بتوانند کمک‌های بشردوستانه را به ساکنان غزه که در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل آسیب دیدند برسانند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیو
آزادی. 50 سال بود ما امروز در اساسات اومدیم می‌جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور میت بد خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که میشه یا دیگر خوبه.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
با سلام و وقت شما بخیر، انشالله که همه خوب و صحتمند باشین. برنامه میکروفون شما هست و من فائزه ابراهیمی به همکاری محمود ضیا منصوری این برنامه را به خدمت شما پیشکش میکنیم. در این هفته از برنامه ما در مورد درگیری هایی که میان افغانستان و پاکستان رخ داده و اینکه تاثیر این درگیری ها بر اقتصاد مردم افغانستان چه هست و خصوصا پس از این که درگیری ها رخ داده، بسیاری از گذرگاه ها بسته شده و قیمت ها افزایش یافته و همچنان سبب افزایش ترس و نگرانی در بین مردم هم شده. البته در این برنامه بیشتر روی از این میپردازیم که این درگیری ها که از 11 اکتبر آغاز شد و تا شب قبل ادامه داشت و هنوز هم نگرانی از ادامه این درگیری ها وجود داره، هرچند آتش بس برقرار شده، چقدر مردم افغانستان را متاثر ساخته و بر اقتصاد مردم افغانستان چه تأثیری را خواهد گذاشت. در بخش دوم برنامه هم از این تأثیر این درگیری ها بر زندگی مهاجران افغان در پاکستان صحبت خواهیم کرد که یک از این مهاجران را در بخش دوم برنامه خواهیم داشت. در بخش اول برنامه که در مورد تاثیر این درگیری‌ها بر وضعیت اقتصادی افغانستان صحبت می‌کنیم، آقای آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی را با خود می‌داشته باشیم. اما قبل از اون می‌ریم گزارش را که همکارم تهیه کرده با هم می‌شنویم که در این گزارش بیشتر در مورد این گفته شده که بعد از اینکه درگیری ها رخ داده گذرگاه ها بسته است و وضعیت تاجران افغان و اموالشان چگونه است.
پس از درگیری های شدید میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، تمامی دروازه ها میان دو کشور بسته است. ترخم، سپین بولدک، چمن، انگورده، غلامخان و خلاچی 5 دروازه در امتداد خط دیورندند که برای تجارت، ترانزیت و رفت آمد مسافرین بین دو طرف استفاده می شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که به دلیل مسدود بودن این مسیرها در حال حاضر ساعت ها لاری عامل اموال تجارتی در هر دو طرف متوقف ماندند. خانجان الکوزای از وحیت مدیره این اتاق رادیو آزادی گفت هرچند برای بازگشایی این مسیرها با مسئولان سفارت پاکستان در کابل دیدار کردند، اما هنوز امیدواری در این خصوص وجود ندارد.
این یک مشکل جدی است، هم برای جانب پاکستان ضرر است و هم به جانب افغانستان. تمام راه ها مسدود است تا هنوز کدام روشنی هم معلوم نمی شود. ما که با تاجران هم صحبت کرده ایم در هر دو طرف، آنها به این باور هستند که راه ها باید باز شوند، اما مسئله مربوط به وزارت های اقتصاد نمی شود، همه به دست وزارت های نظامی است.
او همچنان گفت که در حال حاضر به علت توقف موترهای باربری عامل اموال تجارتی، تاجران هر دو طرف روزانه صدها هزار دلار ضرر می کنند. و همچنین گفت که اگر بسته بودن این راه ها هفته ها و ماه ها دوام کند، بر بازارهای دو طرف به ویژه افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت. در همین حال شماری از بازرگانان افغانستان و پاکستان نیز میگویند که به دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور روند تجارتشان متوقف شده و به آنان زیان وارد شده است. شیر محمد شیرزاد افغان تاجر میوه تازه سه شنبه 14 اکتبر بر رادیو آزادی گفت:
ضرر این جنگ ها و مسدود شدن راه ها را مردم عام میبیند، به شمول دهقان و تجار. همین فعلا موتورهای بار شده از میوه تجاران ما در دروازه های سرحدی متوقف شده است، برایشان اجازه ورود داده نمی شود به خاطر که تمام دروازه ها مسدود شدند. میوه های تازه ما یک بخش آن در حال خراب شدن است و بیشتر آن خراب شده است.
دیر برخی خرابی دی؟
او می گوید که در حال حاضر فصل میوه های تازه در افغانستان به ویژه انگور، سیب و انار است، اما با دلیل بسته بودن مسیرها خسارت انگفتی را متحمل خواهند شد. و همچنین ادعا کرد که پاکستان هم مساله با رسیدن میوه‌های تازه افغانستان به نوع این مسیرها را مسدود میکند و این امر با آنان خسارت هنگفت مالی وارد میکند. یکی از باشنده و تاجر در خیبر پختونخوا که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت که هرچند با مسئولان این ایالت در مورد باز شدن دروازه ها گفتگو کردند، اما با آنها گفته است که دروازه ها از سوی اردو بسته شده و صلاحیت باز کردن آن را ندارند.
لارا بند ده دوانو طرف تا بردر بنده.
راه از هر دو طرف مسدود است. اموال ما این طرف و آن طرف متوقف مانده است. برای مردم آن بسیار تکلیف است و مسئولان میگویند که ما هیچ اختیار نداریم. مشکل از اردو است. هر دو طرف توسط اردو مسدود شده است.
تم فوج لارا بنده کرده است.
این در حال است که به اساس آمار غیر رسمی روزانه بین 1500 تا 2000 لاری حامل اموال تجارتی از مسیر میان افغانستان و پاکستان رفت آمد میکند. این شامل صادرات و واردات به افغانستان و پاکستان و همچنین آسیای میانه است. تمام گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان به شمول گذرگاه های ترخم و اسپین بولدک چمن به تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری های شدید در امتداد خط دیورن بسته شد.
گزارش را شنیده در مورد این که تمام گذرگاه ها بین پاکستان و افغانستان بسته است و اموال تاجران در دو طرف این دروازه ها مانده و برخی از تاجران افغان هم از فاسد شدن اموالشان میگن. شما شنونده های عزیز هم میتونین به برنامه ما تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه که این است که شما چقدر متاثر شدین از درگیری های اخیر که میان حکومت طالبان و پاکستان رخ داده بر زندگی شما چه تاثیر گذاشته، خصوصا بر اوضاع بحث ای که در خرید روزمره تان آیا تغییر و ایجاد شده یا نشده، که برخی از شنونده ما قبل از اینکه برنامه ما آغاز بکنم در شماره واتساپ ما هم پیام گذاشتن که قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بحث ای شده که بعضیان بسیار زیاد سبب ایجاد ترس در میان مردم شده و طبعا نگران هستند که این حملات یا درگیری ها بیشتر نشه. و همچنان در مورد این هم نظر بدین که اگر در پاکستان زندگی میکنین در این درگیری ها چه تأثیر بر زندگی شما گذاشته و آیا رفتار و یا رویه دولت پاکستان در مقابل مهاجران افغان پس از این درگیری ها تغییر کرده یا خیر. شماره واتساپ ما هست 20 42 072 381 11. شما میتونین که از طریق واتساپ تماس بگیرین، حتما همکار تکنیک ما شما را به برنامه وصل میسازه. و در حال حاضرم آقای آذرخش حافظی کارشناس اقتصادی را با خود داریم. آقای حافظی بسیار سعادت، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما همکاران گرامی تان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی.
سپاس از شما که به برنامه تشریف آوردین. آقای حافظی، کلن زیانهای اقتصادی این گونه درگیری ها خصوصا در اوضاع فعلی افغانستان چقدر میتونه هنگفت باشه؟
رشد همه چیز زندگی نیاز به صلح، امنیت و آرامش دارم. هرگاه درگیری ها صورت میگیره اثرات ویرانگری برای روند تجارت و صنعت و معیشت مردم داره و بسته شدن گذرگاه هایی که بین افغانستان و پاکستان وجود داشت و در حدود 1500 تا 2000 موتر در روز از همه ازی گذرگاه ها برو مرور میکردن، این سبب نه تنها فساد مواد اولیه که اکثرا میوه و ترکاری است، از دو طرف این سبب از این خراب شدن فاسودن از این میشه و ضرر است برای مولدین و تجار، همچنان برای مستهلکینی که این مواد استفاده میکنن در دو طرف مرز، به وا هم زیانی بسیار زیادی میرسه، چون وقتی که تقاضا وجود داشته زیاد وجود داشته باشه و عرضه کم باشه، جنس وجود نداشته باشه، قیمت ها بالا میره و طور که آگاهی دارین قدرت خرید مردم بسیار پایین است و سطح فقر بسیار بالاست و این هم معیشت مردم رو متضرر میکنه و فقر تشدید میکنه و با گرسنگی و بینوایی و سوی تغذیه میانجامه.
بسیار تشکر. در قسمتی که ما حتی در گزارش هم شنیدیم که به خاطر این درگیری ها که از 11 اکتبر پس از حمله هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا بیشتر شد، گذرگاه ها بسته شده و بر اقتصاد و صادرات و واردات در افغانستان هم تاثیر گذاشته، چقدر میتونه افزایش قیمت ها در بازارهای داخلی افغانستان مرتبط با این تنش ها باشه؟ هرچند در گذشته هم بارها این اتفاق افتاده که پس از یک اتفاق مثل درگیری یا ناامنی که در برخی از مناطق افغانستان صورت میگیره یا بسته شدن دروازه ها، قیمت ها بسیار زود افزایش می‌یابد. آیا قیمت‌هایی که در حال حاضر در بازار داخل افغانستان افزایش یافته می‌تونه ارتباط مستقیم به بسته شدن مرزها داشته باشه یا خیر؟
خب یک چیز قابل ذکر است که حجم عمومی تجارت افغانستان با پاکستان بسیار کاهش یافته. در گذشته شریک بزرگ تجاری افغانستان پاکستان بود و به صورت رسمی و غیر رسمی حجم عمومی تجارت ما به 5 میلیارد دلار در سال میرسید که یک مقدار کمش صادرات بود و مقدار زیادش واردات بود. حالا مجموع تجارت ما پاکستان کمتر از 1 میلیارد دلار است و از این هم در حدود 500 میلیارد از این صادرات مواد معدنی و بعضی از میوه و میوه خشک و تازه و همچنان سنگ‌های قیمتی و نباتات طبی و پاکستان می باشه و یک مقدارم سبزیجات. یعنی در حدود 5% حجم واردات ما از پاکستان صورت می گیره. متناسب با امو به جایی که علال عادت به این واردات بر خریدنش عادت داشتن در اوجه یک صدمه وارد می کنه، اما چون حال فصل تولیدات داخلی خود ماست و بعضی از میوه‌جات را که از پاکستان میاد مثل کیله و مثل مالتا و سنتره و یا اگر نخورن هم بسیار زیاد چی نیست، این مهم نیست برای مردم چون مواد اصلی تغذیهشان این نمی باشه، او بدیل داره. به طور مثال یوازی که مالتا بخورن میتونن سیب بخورن یا یوازی مثلا بعضی اقلام دیگه از او میتونن انگور بخورن یوازی کیله و چیزای دیگه. به هر صورت چون فعلا حجم تجارت ما کم شده، اثرات از این بالای بازار ما هم بسیار زیاد ویرانگر نیست مثل که در گذشته بود. در گذشته تقریبا بیش از 25% مجموع تجارت ما پاکستان بود و پاکستان تاجر همو شریک تجاری اول ما بود. حال برای ما برای خاطر صادرات بسیار مشکل است، برای از اینکه غیر از اینکه بازار پاکستان ما میوه و ترکاری صادر میکنیم، به هندوستان هم از طریق پاکستان در این فصل میوه ما انار و انگور صادر میکردیم و سیب. و امو این از مدت چند روزی که جنگ ها صورت گرفته و دروازه بسته شده، همی اموال صادراتی ما که سریع الفساد است، یعنی زود خراب میشه میوه تازه و ترکاری، در پشت دروازه بنادر چی در سپین بولدک چی در ترخم و در دیگه دند پتان یا دیگه جایا، در تمام این 5 گذرگاهی که ما با پاکستان داریم همین لاری ها متوقف است، هم از این طرف هم از اون طرف. از پاکستان بعضی اقلام دیگه مثلا برای مواد نیمه خام برای پروسس مجدد در فابریکات افغانستان هم همونجا مانده و بعضی از کارخانه های ما به قلت مواد دچار هستند.
همان گونه که شما هم گفتین آقای حافظی، صادرات افغانستان مختل شده و هرچند واردات که ما داریم از بیشتر مربوط به سمنت و بعضی از اموال است که میتونه در دراز مدت در آن سوی مرز باقی بمانه، اما برخی از تاجران هستند که به گونه دو طرف کار میکنن، یعنی که در مقابل از اینکه بعضی از اموال را میفرستن صادر میکنن و بعضی از اموال را وارد میکنن، یا در هر صورت تاجران افغان به خاطر ماندن موترهای اموال در دو طرف مرز ضرر میبینن. اما چقدر از این بازارهای افغانستان از لحاظ رسیدن به بازارهای بین المللی متاثر میشن؟ از طریق گذرگاه‌هایی که به افغانستان تاجران افغان البته اموال خود را میفرستن به پاکستان و از پاکستان هم به بعض از کشورهای آسیای مرکزی و به حتی به هند هم اموال خود را میتونن بفرستن، البته از طریق راه‌های زمینی، چقدر از این ناحیه میتونه اقتصاد افغانستان را، تجارت افغانستان را متاثر بسازه؟
برای تجارت یک مصیبت است، برای از اینکه وظیفه دولت ها تسهیل و آسانسازی تجارت است، نه ای که موانع بر سر راه تجارت خلق کنن و بندرها را بسته کنن. بسته کردن هر بندر خلاف تعهداتی است که افغانستان و پاکستان هرگی از یا در سازمان تجارت جهانی دارن و در این زمان در می کنونسیون TIR که است، یا میرو ترانسپورتیشن یونین ملل متحد که است، دو هم هر دو کشور عضو است و دو هم تسهیل ترانسپورت مد نظر است که باید ترانسپورت جاده آسان شود و حتی در بنادر به خاطر روند گمرکی هم زیاد متوقف نشه موترها. اما اینجا هیچ کس به اعتراض نمی کنه، امیال به هزاران موتر در پشت سرحدات استاد هستن و تمام روز یا توقفی میخوره، مثلا موتره که تاجر استخدام میکنه که مالش ببره، او اگر به صورت غیر طبیعی استاد شده یک جایی از مالک مال توقفی میگیره، غیر از این که مال از یه خراب میشه، اینا مجبور هستن که پول ترانسپورت دوشن سه چند بپردازن. به این خاطر بسار بر تجارت و ضرر میرسانه و در این زمان مولدینی که میوه تازه تولید میکنن و ترکاری تولید میکنن، اگر بازار نباشه، اگر صادرات نباشه، او پیش خود از وگنده میشه، خود زیافتر از تقاضای مارکت داخلی است. به اون خاطر ما مازاد ضرورت داخلی خود از صادر میکنیم و طوری که شما فرمودین، این بنادر نه تنها به دادستود بین دو کشور خلاصه میشه، بلکه اموال ترانزیتی افغانستان به طرف نیمقاره هند میبره و از طریق پاکستان و آبهای بین المللی به دیگر کشورهای جهانی را انتقال میده. ما یک مقدارش به امارات متحده عرب، یک مقدارش به کشورهای اروپایی و آمریکا صادر میکنیم و متقابلا کشورهای آسیای مرکزی زمین طریق گذرگاهی که افغانستان و پاکستان وصل میکنه، اموال هندوستان میخرن و هندوستان اموال خود صادر میکنه و او به شکل ترانزیت از افغانستان عبور میکنه و او سبب رونق معین اقتصادی در مسیر را میشه. به طور مثال و خدمات خود از ما میخرن و تمام از او اموالی که میره از اینجا حق ترانزیت به ما میتن. ما از هر طرف نقص میکنیم، البته همچنان خود مولد پاکستانی هم نقص میکنه، تجارت پاکستان هم متضرر میشه. ما اتاق مشترک افغان پاکستان داریم و عین نظر را که ما داریم، هیئت رهبری طرف پاکستانی هم به این نظر هستن، ما دوباره تفاهم هستیم. یعنی در این جریان ها و در این کارهایی که صورت میگیره، در این سیاست هایی که دولت ها دارن، مولدین هر دو طرف ضرر میکنن، تجار هر دو طرف ضرر میکنن و صنعتکارای هر دو طرف و کشاورزا یا کسایی که به زراعت و مالداری هم متشبس هستن، اونا هم ضرر میکنن. برند در این هیچ بردی وجود نداره و این به ضرر عامی مردم است، به ضرر کسایی است که مستهلک هستن و همین مواد را مصرف میکنن و ارزان‌ترین مواد همین مواد است که از افغانستان به پاکستان میره و از پاکستان به افغانستان میره، در همین ولایت همسرحد همسایه، برانی به ضرر مصدر میشه.
بارها این اتفاق افتاده، البته به دلایل مختلف، چه حکومت پاکستان گاهی اگر اختلاف داشته یا به خاطر نداشتن ویزه که رانندگان موترهای لاری یا جواز نداشتن، جواز عبور راه ها را به دلایل مختلف بارها بسته شده و بارها این اتفاق افتاده که تاجران افغان زیان کردن. اما چرا راه حل اساسی سنجیده نمیشه از طرف خود تاجران و حکومت حاکم که هر بار اگر که این اتفاق میفته ما یک راه بدیلی داشته باشیم به خاطر ادامه صادرات و واردات خود که حداقل اموال تاجر روی دستش فاسد نشه، یا که همین که شما گفتین که بعض اموال اگر متوقف بانه او یک قیمت اضافه و هزینه اضافی بالای هم بالای رانده و هم بالای خود تاجر واسه میشه.
این رقم است که جبر جغرافیایی را ما تغییر داده نمیتونیم. مثلا کشورهایی که در جنوب افغانستان است، در جنوب افغانستان است، ما این را نمیتونیم به شمال انتقال بدیم و کشور شمال هم نمیتونیم بریم به جنوب. لحاظا این جبر جغرافیایی باید به رسمیت بشناسیم و این را باید متوجه باشیم که کوتاه‌ترین راه بین افغانستان و نیمکره هند که شامل خود هندوستان و او طرف بنگلادش میشه و بوتان و مالدیف و بعضی کشورهای دیگه که خریدارای میوه خوش و تازه و نباتات طبیعی افغانستان هستن، کوتاه‌ترین راه اینمی راه واگه است که به اتاری هند میرسه و باز به پنجاب میره و امریکا باز به هندوستان و از طریق کلکته باز میره به بنگلادش. ما راه کوتاه نداریم. کوتاه‌ترین راه ما راه دریایی است که از کابل تا اوج 2460 کیلومتر است که بعد از او بازو بر میره و باز چقدر دیگر میپیمایه که تا به مقصد برسه. ما در 1000 کیلومتر یا 1100 کیلومتر تا به هندوستان میرسیم از کابل. به این خاطر این کوتاه‌ترین راه است. یگانه راهی که هست همیست که باید ما از طریق تفاهم، از طریق مناسبات دوستانه این مسائل حل کنیم. وقتی که من مسئولیت سکتور خصوصی افغانستان رو به دوش داشتم یا بعدا رئیس عمومی تاقیل کو شدم، در اوج پاکستان هم رئیس عمومی شوز یا حیات مدیری ما بود، ما بارها امرازی ها مذاکره کردیم در مورد از این که پاکستانی هم بسیار متضرر میشن، افغان ها هم بسیار متضرر میشن، متشبسین هندوستان هم بسیار متضرر میشن و آسیای مرکزی هم. اگر ما یک همگرایی اقتصادی داشته باشیم و مشکلات خود به شکل عقلانی حل و فصل بکنیم، در این حداقل همه طرف ها فایده می کنم. هم مولد پاکستان فایده می کنه، هم مولد افغانستان فایده می کنه، هم مستهلک آسیای مرکزی و هم مستهلک هندوستان و بنگلادش و دیگه کشورها. در این موارد ما تا اندازه پیش هم رفته بودیم که برنامه عروضی یک پروگرامی داشتیم که برای حل همین منازعاتی که وجود داره ما بعضی برنامه های مشترک اقتصادی داشته باشیم. چون طور شما آگاهی دارین از زمان هند برطانوی که بریتانیا این قلمرو رو اختیار داشت، اینا سنتی شده بودن، تجربه بسیار زیاد در سنت دارن و ما افغانستان پر از مواد معدنی است، پر از نیروی کار بسیار خوب و مستعد است و ارزان. ما گفتیم ما کارهای مشترک هم اینجا میکنیم و بعضی مؤسسات بین‌المللی از جمله ایالات متحده آمریکا هم موافقه کرده بود که این یه در روز 5 میلیارد دلار تمویل کنم. برنامه عروضی یک برنامه بود اما متاسفانه بنا به مشکلاتی که به وجود آمد و کارشکنی هایی که صورت گرفت و تحقق نیافت، اما ما تمام کارهای مقدماتی را انجام داده بودیم و میخواستیم که این مشکل را برای همیشه حل کنیم. به می اساس ما در سال 2006 موجب اتاق مشترک افغان پاکستان را تأسیس کردیم. بعد از او همین اتاق هنوز هم هست و تقریبا 20 سال است کار میکنن و همقدر شده که یک هماهنگی و همفکری و هماندیشی بین متشبسین خصوصی افغانستان و پاکستان وجود داره و اینا مشترکن. بعض وقتا ما قطعنامه میتیم، بعض وقت ما فیصله میکنیم و فیصله ما همی هست که بسیاری از این موانعی که وجود میاد متشبسین هر دو طرف ضرر میکنن و همچنان مستهلکین هر دو طرف. اتاقهای تجارت تنها مدافع تاجر و صنعتکار نیست، در این زمان ما مدافع منافع مستهلکین هم هستیم چون بین فرق بین تجارت شخصی و بین اتاق تجارت نیست. اتاق تجارت تنها به نفع خود فکر نمیکنه، به نفع تاجر و متشبس خود فکر نمیکنه، به نفع مستهلک هم فکر میکنه. قیمتهای باید مناسب باشه و مستهلکین ضرر نکنن و قدرت خریدشان پایین است. برند با حداقل مفاد باید به واجد فروخته شود. وقتی که معانی به وجود میاد به صورت عموم قیمت تمام شده کالا بالا میره و که بالا رفی در قدم اول به ضرر مستهلکین است که اونا بدون از یک فقیر و نادار و بیچاره هستن.
بسیار زیاد تشکر آقای حافظی. شما را به خود می داشته باشیم. در حال حاضر هم یک از شنونده های ما پشت خط هستند که نظرشان را می خواهیم در مورد موضوع برنامه داشته باشیم. شنونده عزیز سلام و وقتتان بخیر.
تشکر، سلام بر شما، سلام بر جناب مهمان شما حافظی طیب محترم که بسیار یک شخصیت برجسته در راستای پیشبرد اقتصادی بسیار یک شخصیت برجسته است. ویره در افغانستان خوش آمدیدم میگویم.
سلامت باشین. معرفی میکنین؟
محمدین نام دارم، محمدین قمری از ولایت هلمند. من حیث یک فرد عادی مملکت میخوام صحبت بکنم.
سلامت باشین.
که ده و دیار و وطن ماست، سرزمین ماست. من حیث یک فرد مسلمان البته ای پاکستان سیاستمدارای ما و استادای پانتون ما همه رهبرای ما میداند که چندین سال هاست در قبال افغانستان سیاست دوگانه را بازی کرده، میخواد که استقلالیت خارجی و داخلی افغانستان را به دست خود داشته باشه. ای برای همه دوستا معلوم است، اما در قبال امی که راه مسدود است، راه بند است، ما از تجارای خود خواهش میکنم که بعض قیمتای مواد خوراکی را بالا نبرن. یک مسئله از مردم افغانستان خواهش میکنم که داد و بداد نزنن. اگر تجارات دست به بلند فروشی زدن، خب پیر مردم باید تحمل خود داشته باشه. با بعض کارهای سیاسی امارات اسلامی گرچه مخالف هستم، خب با این کارش که انتقام تلفی جیانه را انجام داد بالای پاکستان، همه مردم افغانستان، زن و مرد، پیر و جوان، همش استقبال کرد از این کار، استقبال میکنه. همه جوانای افغانستان امیال افتاده تازه را آمده است که جانای خود را قربان کنه، به خاطر که پاکستان چندین سال خواست ما را خاک پاشیده بچه کنه.
تشکر از این که نظرتان را بیان کردین، اما بین در مورد هم نظرتان را بگوین که در اول برنامه آقای حافظی هم گفتن که ناامنی هست و هر گونه ناامنی باشه سبب از این میشه که تاثیر منفی به زندگی مردم افغانستان میمانه. یعنی میال ما از کابل مثلا پیام داریم که مردم بسیار جاد نگران است، به خاطر از این که فکر میکنن که حالا اگر این درگیری دوباره شروع شه، خودشان، کودکانشان سبب یک نارامی روانی میشه. در کنار از این بسیاری ها نمیتونن به کار برن، نگران هستند. در ولایت های مرزی که درگیری صورت گرفته، مردم متاثر شده، غیر نظامیان کشته شده، و از همون مهمتر اقتصاد مردم افغانستان است که روز به روز ضعیفتر و ضعیفتر میشه، و اگر یک روز یک کارگر سر کار نره، ممکن است که شب نتونن غذا را داشته باشن، یا غذای در سر سفرهشان چیزی به خاطر خوردن باشه. این چقدر میتونه نگران کننده باشه به نظر شما؟ در محلی که شما زندگی میکنین، به زندگی شما و دیگر اطرافیانتان چقدر تاثیر گذاشته این درگیری ها؟ مردم چی میگن؟ چقدر نگران هستن؟
خوش شخصا خود ما به عنوان یک فرد مسلمان البته طرفدار جنگ نیستم در سراسر جهان و دنیا، ولی یک معتل ما و شما داریم، حرفای قدیم است، مگه به تنگ آمد و به جنگ آمدی. پاکستان خودش ما را وادار به جنگ کرد، ای پاکستان خودش وادار ما را با انتقام کرد، ای پاکستان خودش قبر خود کند. تا زمانی که به فکر ما حکومت پاکستان از فتح نشوه، از بین نروه، یعنی این مشکلات هایی را که جناب حافظی صاحب یادآور شد، فکر نکنم که حل شوه. او این مردم نگرانی ندارند. باور کن که در افغانستان ما به همراه هزارها نفر در بحث و گفتگو هستیم، همه مردم کتی دعا میکنه، کتی از شیوهای مختلف، از راهای مختلف، یعنی کار میکنن که باید همین پاکستان جنگ بکنه، افغانستان همراه پاکستان. او خیلی نظامی های پاکستان هم آگاهی داریم که اونا حتی دست کشیدن، طلا را به زمین گذاشتن، گفت ما نمی جنگیم همراه افغانستان.
سلامت باشین آقای قمری عزیز که نظرتون در برنامه شریک ساختین و تماس گرفتین. پس دوباره برمیگردم با آقای حافظی که در مورد بحث این صحبت میکردیم که چقدر درگیری ها میتونه در بحث کلانتر به بحث تجارت افغانستان، در قسمت پایدار اقتصاد افغانستان تاثیر منفی بگذاره، و ای که چقدر در کنار ای که تجارت افغانستان را در سطح کلان متاثر میسازه، به زندگی مردم افغانستان تاثیر میگذاره. اگر آقای حافظی بخوایم از بحث اقتصاد، کل اقتصاد افغانستان بگذاریم و ای بیاییم که چقدر به دسترخان مردم افغانستان، من می سوال از آقای قمری هم پیشتر کردم که متاثر میشن، و چرا یه حل در حال حاضر باید سنجیده شود که با هر ناامنی که اتفاق میفته، با هر بسته شدن دروازه های تجاری به خاطر صادرات و واردات که رخ میده، زندگی مردم و همچنان دسترخان مردم افغانستان متاثر نشه؟ دسترخانی که در رویش غیر از شاید هم در بعض از افراد حتی یک نان خشک و یک آب جوش مانده، یعنی اونمو هم شاید از بین بره، به خاطر از اینکه اگر نتونن یک کارگر روزمزد روز به کار بره و شب نان خشک هم ندارن.
خب قبل از اینکه به پاسخ سوال شما بپردازم، از هموطن گرانقدر جناب مهدی خان که از هلمند تماس گرفته بودن، از حسنیتشان و از میروبرش سپاسگزاری میکنم و سلام و تمنیات نیک بزرگشان تقدیم میکنم. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و بیروز باشن. خدمت شما عرض بکنم که وضعیت عمومی کشور ما و حتی کشور همسایه ما پاکستان از لحاظ معیشتی خوب نیست. هر دو کشور به درجات مختلف در فقر و بیکاری و بحران اقتصادی غرق هستند. در شرایط فعلی اقتصاد ما اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است و کمک‌های خارجی در او دخیل نیست. حتی بعضی کمک‌های مشروعی که برای صندوق بازسازی افغانستان داده می‌شد و برای توسعه پایدار سازمان ملل متحد از طرف جامعه بین‌المللی تمویل می‌شد و هم وجود نداره. و این باید به خاطر داشته باشیم که هر سال به نفوس افغانستان بیش از 1 میلیون نفر افزوده میشه و در حدود 450 تا 500 هزار نفر به نیروی کار ما افزوده میشه و از طرف دیگه تعداد از مهاجرین ما به جبران از 40 سال یا 35 سال یا 30 سال در خارج از کشور زندگی کردن، از کشورهای ایران و پاکستان، ترکیه و بعضی کشورهای دیگه، حتی از کشورهای اروپایی اخراج میشن به افغانستان میان، یا هم نان کار دارن، خانه کار دارن، لباس کار دارن و همچنان وسایل معیشتی برای آموزش و برای بیداشت و برای دیگه موارد کار دارن. اما از طرف دیگه امکانات ملی ما، امکانات داخلی ما به اندازه‌ای نیست که تمام این مسائل ما احتوا کرده بتانیم. بنابراین باید یک فکر اساسی برای این شود که روند سرمایه گذاری ها به افغانستان باید تشدید شود، بیاید و جلب شود و مسئولیت سرمایه و بعضی پیش زمینه ها و یک بستر سیاسی که ضرورت است برای سرمایه گذاری کلان وجود بیاید. یکی از او پیش زمینه ها ایست که افغانستان کشورها به رسمیت بشناسند و افغانستان یک آدرس رسمی سیاسی داشته باشه که دنیا او را به رسمیت بشناسه، سازمان ملل متحد او را به رسمیت بشناسه و مؤسسات بین‌المللی مالی دنیا مانند بانک جهانی، بانک شافی آسیایی، IMF و دیگه اگزم بانک هایی که در دنیا پول زیاد دارن و میتونن که کشورها را بسیار شرایط سهل و آسان کمک کنن. اگر کمک نکنن قرضه بتن و یه قرضه از یا میتونن که سبب تمویل پروژه بسیار کلان ملی شود. افغانستان به اساس برآوردهایی که ما در اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان کردیم و در اتاق ایکو و اسار کردیم، یعنی ظرفیتی پذیرش 300 میلیارد دلار در اقتصاد خود داره، چون تمام عرصه های کاری ما تقریبا خالی است. ما ذرات میکانیزه نداریم، ما صنعت پیشرفته تولید واقعی نداریم، صنایع ما اکثرا صنایع مونتاژ است که ما بعضی مواد نیمه پروسس شده میاریم باز داخل وطن رو تکمیل میکنیم. ما از منابع طبیعی خود تاوال استفاده از زمین نکردیم، ما تاوال آهن خود ما ذوب نمیکنیم، ما آهن کنه رو ذوب میکنیم و همچنان ما ذخایر بسیار زیاد نفت و گاز داریم. تاوال ما شما وارد کننده تیل هستیم، باید ما صادر کننده تیل و فراورده نفتی باشیم. در این موارد کارهای انجام ناشده بسیار زیاد وجود داره که در قدم اول به یک بستر سیاسی مناسب ضرورت داره و باید ما در سیستم اقتصاد مالی دنیا یک عنصر بسیار فعال باشیم که با حقوق برابر با دیگر کشورها بتانیم از منافع اقتصادی وطن خود دفاع بکنیم. ولی بنابه ای که افغانستان هیچ کشور تاوال بغیر از روسیه برسپید نمیشناسه، حدود مناسبات در یک حد متعارف است و در حد تعامل است. یعنی ما به عنوان یک کشور کامل حقوق در عرصه بین المللی باید تبارز کنیم که تاوال متاسفانه نکدیم و این خودش یک مانی کلان بر سر رشد اقتصادی است. فعلا هم بخش خصوصی افغانستان با بسار وطن پرستی و بسار دلسوزی همه قدرتان است که تجارت به شکل نرمال نگاه کنه. در هیچ جای افغانستان میل قطعی نیست و حدود 6000 کارخانه وجود داره میاره متشبسین افغانستانی رو ساختن و در ولایات مختلف از جمله در خود کابل و هرات و قندهار و مزار شریف و قندوز و سایر ولایات ما کارخانه های بسیار خوب داریم، ولی برق نیست به قدر کافی که این کارخانه با مو ظرفیت کامل خود فعال باشه و چالان شود. هر بار که یک دفعه برق قطع میشه و واسپاس روشن میشه، عمر اقتصادی این کارخانه ها کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما به یک رستاخیز اقتصادی ضرورت داریم که عوامل مختلف و جوانب مختلف از او باید سنجیده شود و ما بتانیم در راه رشد واقعی حرکت کنیم و ما بتانیم که اول افغانستان بدیل واردات داخل مملکت تولید کنیم که کاملا ممکن است برای ما، هم از لحاظ مواد غذایی هم از لحاظ فرآوردهای صنعتی ما میتونیم کار بکنیم، ولی با یک برنامه دقیق و منظم ضرورت داریم. و در قدم اول طوری که عرض کردم پیشتر، ما ضرورت به یک بسترسازی سیاسی داریم که تایی مشروعیت کامل حکومت ما بوجود بیه و افغانستان بتانه که در عرصه بین‌المللی با عیس یک کشور کامل حقوق از منافع مردم خود دفاع بکنه که متاسفانه ما در شرایط فعلی نداریم. رای مناسبات بین‌المللی یک طرفه نیست، باید چیزای را دادن بتا چیزای را باید بگیره و در این مورد ضرورت به انطاف هست، ضرورت به یک سلسله تعاملات هست که در این مورد باید کارهای بیشتر صورت بگیره.
البته پیشتر شما یادآور شدین آقای حفیظی در مورد از اینکه باید سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیره و تا حداقل اقتصاد داخلی افغانستان اقتصاد پایدارتر باشه، تا اینکه مثلا با این مشکلات که اتفاق میفته آنقدر متزلزل نباشه اقتصاد افغانستان. یک بحث دیگر هم وجود داره که چقدر با سرمایه گذاری و سرمایه گذاری هایی که حداقل در 4 سال اخیر حکومت طالبان با مزرعه با سرمایه گذاری هایی که در 4 سال اخیر حکومت طالبان اعلان کردن که انجام شده از سوی بعض از کشورها از جمله چین، قراردادهای به خاطر استخراج معادن و طبعا یک نیروی کاری هم در اینجا استخدام میشه، اینا چقدر متاثر بوده به خاطر بهبود اقتصاد افغانستان و حداقل به کار گرفتن نیروی کاری بیشتر از داخل افغانستان؟
خب نیروی کار افغانستان مشکلات خود داره. ما بارها عرض کردیم از طریق رسانه شما و دیگر رسانه ها که دریافت ما به عنوان کسی که در کار عملی روزمره اقتصاد افغانستان بودیم و در کار عملی اقتصاد منطقه بودیم، در ایکو و سارک مسئولیت شما بوده داشتیم، ما دریافتیم که نظام آموزشی ما با تقاضاهای بازار کار ما مطابقت نداره. ما معلومات عمومی و معلومات مخصوصا در مورد علوم اجتماعی بسیار زیاد داریم، ولی در مورد کارهای تخصصی بسیار معقب مونده هستیم. معیار ما، سیستم بانکداری ما به کمک بانکدارای هند و پاکستان و هالند و بعض کشورهای دیگه میچله. ما کادر کافی برای رهبری بانکای خود نداریم، بانک داریم ولیکن بانکدار نداریم. ما در حالی که ما 10 فاکولته اقتصاد داریم و اما استانداردهای آموزش ما به اندازه‌ای نیست که به منطقه یا دنیا برابری کنه و ما دور رقابت کرده بتاییم. ما در افغانستان تا به امروز همین سیستم کانالیزیشن خود ما جور کرده نمیتونیم، ولی ما از در هر ولایت 2 تا 3 تا دانشگاهی داریم که در اونجا یا پوانتونی داریم که در اون پولیتیکل ساینس یا علوم سیاسی تدریس میکنن. ما نمیدارم که وزارت خارجه ما چقدر همه کارمند حرفه‌ای ضرورت داره که سیاست خارجی رهبری بکنن، در حالی که سال هاست که اونا کسی جذب نمی کنن به خاطر از این که پر است. باید یک بازنگری در مورد نصاب درسی ملی ما وجود داشته باشه و ما باید توانای زیر داشته باشیم که وطن خود طور نظام درسیش بسازیم که ضرورت های ملی ما را از جمله مسئله معدنکاری، از جمله صنایع، از جمله خدمات معیاری. هنوز ما یک وقت مثلا 50 سال 60 سال پیشتر انستیتوت هتلداری داشتیم، مکتب هتلداری داشتیم، ولی امیان نداریم. میگم خدمات در هتل‌های ما قابل مقایسه با کشورهای همسایه نیست. اگر ما یک هتل 5 ستاره بسازیم، ما مجبور هستیم که بر تربیه مو پرسنل از او یک تعداد مردم به خارج روان کنیم که اونا در اونجا اساسات هتلداری رو بیاموزن. بنابراین ما ضرورت داریم که در عرصه‌های مختلف از جمله در مطابقت بازار کار با نظام آموزشی خود اقدام بکنیم و یک بسترسازی کنیم بر جلب سرمایه گذاری کلان از لحاظ سیاسی و از لحاظ مسئولیت سرمایه گذار با وضع قوانین و مقرراتی که در دنیا مروج است این کار را باید انجام بدیم. ما به کارهای ریشه‌ای و اساسی که همه مسائل در بر بگیره باید توجه معطوف بداریم.
بسیار تشکر آقای حافظی از این که تحلیل خوب داشتیم، از این که از بحث تاثیرگذاری آغاز کردیم تا رای حل. اگر بخواین یک جنبندی خیلی کوتاه هم داشته باشین از بحث ما، میکروفون ما در خدمت شما هست که در ادامه برنامه به تاثیرات دیگر هم خواهیم پرداخت، البته همراه مهمان بعدی ما.
من با صورت مختصر بخصوص خدمت شما عرض بکنم که حل هر مشکل در قدم اول نیاز به این داره که ما مشکل را به رسمیت بشناسیم. اما متاسفانه حکومت ها در افغانستان در گذشته و آن هم تا اندازه مشکلات نمیپذیرن و قبول نمیکنن که ما دچار مشکل هستیم. و شما اگر مشکل را به رسمیت نشناسید در قدم اول به طرف راه حل نمیرید. چرا وقتی که شما مشکل انکار کنید که مشکل نداریم، به او ترتیب شما در جستجوی راه حل برای رفع مشکل نمیشید. هر زمان در قدم اول همی است که مشکلات رو به رسمیت بشناسیم و در موردی که ما نارسایی داریم، کوتاهی داریم، کمرسی داریم، باید در اون مورد توجه صورت بگیره. مثلا به نظام تعلیمی ما باید توجه بسیار جدی صورت بگیره که باید مطابق به نیاز بازار کار باشه. و اگر ما کارگر ماهر داشته باشیم، همیال کل دنیا میخواد که کارگر را داشته باشه. همیال جرمنی دولت 63,000 نفر متخصص کار داره، ولی اگر داشته باشیم میتونیم روان کنیم اونجا با بسیار معاش بالا. بنابرای دلائل ما افغانستان مستعد پیشرفت است. ما مواد خام خوب داریم، معادن داریم، آبای سرگردان داریم، زمین داریم، تمام مؤلفه های تولید داریم و نیروی کار بسیار با استعداد خوب داریم. اما متاسفانه در مجموع نظام تعلیمی ما استاندارد نیست، به معیارهای دنیا برابر نیست و در این زمان ما یک راهکار برای شناخت مشکلات و رفع مشکلات تا حال نداریم. و در گذشته هم خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت معلوم روشن نبود، حال هم نیست.
بسیار تشکر از شما آقای آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، که در این برنامه میکروفون شما با ما بودین و در مورد این صحبت کردیم که چقدر بسته شدن گذرگاه‌های مرزی پس از درگیری میان حکومت طالبان و پاکستان تأثیر مستقیم و فوری میتونه به اقتصاد افغانستان داشته باشه و چه راه حل اساسی وجود داره که باید سنجیده شوه به خاطر داشتن یک اقتصاد پایدار در افغانستان. اکنون هم صدای یک از شنونده های ما را میشنویم که به واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشتن و در مورد درگیری های اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان صحبت کردن، این که چقدر میتونه به زندگی مردم افغانستان تاثیرگذار باشه.
سلام خدمت همکاران رادیو آزادی و شنوندگان عزیز این برنامه. رامین اندشور هستم، از ولایت بدخشان پیام گذاشتیم. راجع به موضوع برنامه تان، درگیری هایی که میان امارت اسلامی و همچنان نظامیان پاکستانی به وقوع پیوسته است، برای فعلا که ما عملا کدام تأثیری مستقیمی نمیبینیم، ولی کسایی که باشندگان مرزی هستند و مثل ولایت نینگرهار و پکتیا و هلمند و قندهار، در اونجا که درگیری صورت گرفته میان نظامیان امارت اسلامی و همچنان نظامیان پاکستان، عمیقا مردم نگران ساخته است و با مرزا بند شده است و این بند شدن مرزا طبعا باعث بلند رفتن قیمت میشود که عملا میتونه که بالای زندگی مردم تاثیر داشته باشه. اما تاثیرات روحی و روانی دارد. به عنوان یک جوان من نگرانی هستم که نشود دوباره کشور به سوی جنگ داخلی برود و اما آرامش نسبی که هم از بین برود و ما شاهدی باشیم که هموطنانمون از بین برود و دوباره کشوری که اگر به سوی آبادی و آزادی میرود دوباره به سوی جنگ و بالاخره خونریزی برود، واقعا جای نگران کننده است. امید که این جنگ ها پایان یابد و هموطنان ما در یک فضای صلح و آرامش پیش بروند، دیگر هیچ گروه توریستی در کشور ما وجود نداشته باشد و عملا کشورها ایتو بهانه را برای مردم ما، برای حکومتی، برای مسئولین ما نیاورند. با امید روزی که وطن آرامی باشد و همه کس در همه جا در همه مصروفیتی که دارد به خوبی پیش برود و ما بتانیم در یک فضای صلح و آرامش به تعلیمات دینی و دنیای خود ادامه دهیم.
تشکر از این که شنونده برنامه میکروفون شما هستین. شما شنونده های عزیز هم میتونین برای ما تماس بگیرین و نظرتان در مورد موضوع برنامه شریک بسازین. شماره واتساپ ما هست 0427723811. البته خط شماره تماس واتساپ ما همیشه در خدمات شما هست. اگر در جریان روز درباره اوضاع منطقه و محل زندگیتان میخواین بر ما و دیگر شنونده ها اطلاع بتین و حتی اگر پیام دارین که میخواین در جریان برنامه های رادیو آزادی ما برایتان نشر کنیم، حتما به این شماره واتساپ ما پیام صوتی تان را بفرستین. در جریان برنامه ها حتما پیام شما نشر میشه. بسیاری از شنونده های ما پیام میفرستن در مورد مشکلاتی که دارن در منطقهشان یا در جریان کارشان یا زندگی روزمرهشان. این پیام ها هم حتما در جریان برنامه ما در قالب پیام های شما نشر خواهد شد. البته تاثیرگذاری درگیری های که از روز 11 اکتبر پس از حمله هوایی پاکستان به کابل و پکتیکا آغاز شد که تا شب گذشته هم برخی از این درگیری ها وجود داشت در اسپین بولدک قندهار بین حکومت طالبان و اردوی پاکستان که تلفات از دو طرف هم گزارش شده، هرچند اکنون این دو طرف به آتش بس توافق کردن. اما در کل این درگیری ها و آغاز این درگیری ها بر زندگی مهاجران افغان در پاکستان هم بی تاثیر نبوده. ما در جریان این روزها گزارش داشتیم از مهاجران افغان در پاکستان که پس از این تنش های مرزی گفتند که بدرفتاری پلیس و بازداشت مهاجران افزایش یافته. برخی از این مهاجران با ما که صحبت کردند گفتند که چک پوینت های پلیس در مناطقشان بیشتر شده و حتی مقام اردوی یا نیروهای پلیس خانه به خانه به خاطر چک کردن اسناد اقامت این مهاجران وارد خانه هایشان میشه و برخی از این افراد را هم که اسناد قانونی نداره یا ویزایشان مدتش تمام شده بازداشت میشن. و در آخرین اقدام مقامات پاکستان اعلان کردند که به مهاجران افغانی که در داخل پاکستان زندگی میکنن و اسناد اقامت قانونی را در این کشور ندارن نباید برایشان خانه اجاره داده شود و یا دکان اجاره داده شود و از همین رو برخی از مهاجران افغان هم نگران هستند که نمیتونن ویزیشان را تمدید بکنن از یک سو و هرچند بارها درخواست دادن اما حکومت پاکستان درخواست تمدید ویزیشان را رد میکنه و اکنون که اسناد قانونی در این کشور ندارن نگران هستند که از سوی حکومت پاکستان مورد با آنها بدرفتاری صورت میگیره و همچنانی که بحث کرایه خانه و کرایه دکان و دیگر مسائل هم هست. همکارم سنا کاکر یک گزارش را در این مورد تهیه کرده که میریم با هم میشنویم.
پس از درگیری های مسلحانه اخیر میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان، حکومت پاکستان اقدامات سختگیرانه را در برابر مهاجران افغان و کسانی که با آنان همکاری می کنند روی دست گرفته است. حکومت پاکستان طرح تازه‌ای را اعلام کرده است که بر اساس آن عده‌ای از شهروندان پاکستان که به پناهندگان افغان فاقد اسناد قانونی در زمینه مسکن، اشتغال یا پنهانسازی برای جلوگیری از بازداشت پلیس کمک می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. طلال چودری، وزیر دولت در امور داخلی پاکستان، اخیراً در یک نشست خبری گفته است که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند، بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. در ویدیویی که در صفحه رسمی فیسبوک حزب مسلم لیگ پاکستان نشر شده است، او میگوید که این اقدام بخشی از اقدام ملی برای شناسایی و اخراج مهاجران غیر قانونی است. پس از این اعلام، شمار زیادی از خانواده‌های افغان در شهرهای مختلف پاکستان با مشکلات جدی و فشار از سوی صاحبان خانه‌ها روبرو شدند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اکنون مالکان خانه ها به کرایه‌نشینان افغان هشدار دادند که خانه هایشان را هرچی زودتر تخلیه کنند. آرزو احمدزه، یکی از مهاجران افغان که در شهر ارتق پاکستان زندگی می کند، می گوید صاحب خانه اش او را جواب داده و سایر مالکان خانه ها نیز از کرایه دادن خانه به مهاجران افغان خودداری می کنند.
صاحب خانه آمد پشت دروازه و ما را بسیار حقدار داد و بسیار جدی گفت که ما از 4 روز بعد میایم، باید از که شما یا ویزه داشته باشین و یا خانه ما را تخلیه کنین. به این خاطر و بسیار عرض و زاری و معذرت، ما از اونها خواهش کردیم که خیر ما را چند وقت بدین که ما حداقل مشکل ویزه خودم رو حل کنیم، چون دای فعلا ویزه هم بند است، تمدیدی هم بند است. باور کنین که من دین روز به یکی از خانه های کرایه رفتم که میخواستم خانه بگیرم برای خود. وقتی که فهمید که من افغان هستم، گفت ما به افغان ها نمیدیم.
حمیدالله، یکی از مهاجران افغان در شهر کراچی پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
در کراچی پامولر که
در ملیر کراچی بسیار افغان ها ساکن بودند. 200 خانواده بود. صاحب های خانه همه در برابرشان استاده شدند و گفتند که کوچتان را بار کرده بروید. کسانی بودند که کرایی پیشکی نیز داده بودند، اما آن را هم برایشان بر نگرداندند و خانه ها را خالی کردند.
این مهاجران میگویند که از ماه جولای سال روان حکومت پاکستان روند تمدید ویزه های آنان را متوقف کرده است، اقدامی که سرنوشتشان را با تهدید جدی اخراج روبرو ساخته است. از سوی دیگر، در مکتوبی که به تاریخ 13 اکتبر سوی حکومت پاکستان منتشر شده و یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از مسدود شدن حدود 10 کمپ مهاجران افغان در مناطق مختلف این کشور خبر داده شده و گفته شده است که اموال غیر منقول آنان نیز باید به حکومت پاکستان تسلیم داده شود. پیش از این نیز به تاریخ 25 سپتامبر 16 کمپ مهاجران افغان در ایالت‌های خیبر پختونخوا، پنجاب و بلوچستان مسدود شدند. در این حال، شمار از رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان گزارش داده که در ایالت پنجاب 30 مرحله اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی آغاز شده و حدود 120 مهاجر شناسایی و برای اخراج به مراکز نگهداری انتقال داده شدند. این در حالی است که بر اساس آمار تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از ماه اپریل تا آخر ماه سپتامبر پاکستان بیش از 554,000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. اقدامات حکومت پاکستان در برابر مهاجران افغان در حال شدت یافته است که پس از درگیری‌های شدید مرزی میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان، پاکستان بار دیگر هشدار داده است که در برابر مهاجران افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، به تاریخ 13 اکتبر در اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته است که وضعیت در افغانستان تغییر کرده و حضور مهاجران افغان در پاکستان باید پایان یابد. درگیری‌های شدید مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی در 11 اکتبر پس از آن رخ داد که پاکستان حملات هوایی را در کابل و پکتیکا انجام داد. پس از این حملات، نیروهای طالبان در چندین ولایت کشور از جمله ننگرهار، کنر و کندهار با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند درگیر شدند و دو طرف ادعا کردند که تلفات نیز بر یکدیگر وارد کردند.
تشکر از اینکه تا این دم برنامه میکروفون شما را شنونده بودین. در این برنامه صحبت کردیم که پس از درگیری میان افغانستان و پاکستان و بسته شدن تمام گذرگاه ها، قیمت ها افزایش یافته و زندگی مردم افغانستان هم متاثر شده و همچنان در مورد این صحبت کردیم که در پاکستان هم این درگیری بر زندگی مهاجران افغان تاثیر گذاشته که حتی سبب افزایش بازداشت ها و همچنان در مورد اخیر مقامات پاکستان اعلان کردند که به مهاجران که اسناد قانونی اقامت را ندارن نباید خانه و یا دکان اجاره داده شود و اگر اتباع پاکستان با آنها خانه اجاره بتن هم مورد پیگرد قانونی قرار می گیرن. و امروز هم مهمان ما آذرخش حافظی کارشناس اقتصادی بود. در بخش دوم برنامه هم دوست داشتیم یک از مهاجران افغان داشته باشیم، اما متاسفانه به دلیل مشکلات تکنیکی نتونستیم که اونا را به برنامه داشته باشیم. تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه ما را شنونده بودین. مفایز ابراهیمی به همکاری محمود ضیا منصوری از شما خداحافظی میکنم. وقت و روز و شبتان خوش.